أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم محقق در متن شرایع 15 خصیصه برای وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل کرد. بعد فرمود خصائص حضرت منحصر در این 15 تا نیست و خصائص دیگری هم هست. بعد از ایشون مرحوم علامه رضوان الله علیه خصائص رو برشمردن تا 70 خصیصه ارائه کردن و بزرگان دیگر هم خصائص النبی رو جمع کردن. به تعبیر مرحوم صاحب جواهر یک کتاب ضخیم شد. خصائص النبی نورانیتی دارد. بررسی سیره اون حضرت است یک، و بررسی علل و احکام این خصیصه ها هم هست دو. لذا اگر کسی پایان نامه خودش یا نه رساله جدایی به مقاله جدایی علمی اختصاص بده به تبیین خصائص النبی صلی الله علیه و سلم جا دارد. قاعده اساسی و اصل اول این است که احکام مشترک بین پیغمبر صلی الله علیه و سلم و امت است، چون که بین امام و امت هم مشترک است. این قاعده اولی و اصل اولی است، برابر اونچه که در اصول ثابت شده. و اگر مطلبی بخواهد، حکمی بخواهد مختص معصوم باشد، این دلیل می‌طلبد. البته جریان امامت و نبوت و رسالت که رأساً از بحث بیرون است، اینا دیگه چیز خصائص النبی نیست، اینا خود نبوت است، اینا خود رسالت است، اینا خود امامت است. احکامی بخواهد مخصوص پیغمبر صلی الله علیه و سلم یا مخصوص امام معصوم سلام الله علیه ما بشه، این دلیل میخواد. چرا؟ زیرا اصل اولی بر مشارکت بین امام و امت و همچنین امت به پیغمبر علیه ما السلام هست، الا ما خرج به دلیل. و این ذوات قدسی را ذات اقدس اله اسوه قرار داد. فبود کان لکن فی رسول الله اسوتون حسنه. خب اگر اصل اولی این نباشه و خیلی از امور جز مختصات اون حضرت باشه، کاری که اون حضرت کرد، سیره اون حضرت، سنت اون حضرت، معلوم نیست که جز خصیصه اون حضرت است یا جز مشترکات. وقت کجا می شود به اون حضرت تأسی کرد که فرمود کان لکن فی رسول الله صلی الله علیه و سلم اسوه حسنه؟ و از کجا ما میگیم فعل معصوم، قول معصوم، تقریر معصوم حجت است؟ اصل حجیت قول معصوم، فعل معصوم، تقریر معصوم علیه السلام است. اصل آن است که حضرت یعنی معصوم، چه پیغمبر چه امام سلام الله علیه و در همه امور اسوان و میشود به اعمال اینها احتجاج کرد. پس اگر یه چیزی بخواهد جز خصائص اون حضرت بشود، دلیل خاص میطلبد. این یک. و قسمت دیگر این که این خصیصه بودن جز این امتیازات مادی اونها محسوب نمیشود. بعضی از امور است که انسان خیال بکند جز امتیازات مادی اونهاست، بعد وقتی خوب تحلیل بکند میند که نه، یه ضرورت فقهی بود چون چاره غیر از این نبود. مسئله تعدد زوجات از این قبیل است. بعض جریان زید که حالا نشون میدن را بیان میکنن از همین قبیل است که بعضی از کارها را تا حضرت انجام ندهد جامعه نمیپذیرد. الان کسانی که فرزند ندارن، که انشاءالله خدا و همه فرزند عطا کند، یا فرزند ندارن، میرن تو بهزیستی به مانند آن، یا دختر بچه یا پسر بچه رو میگیرن به عنوان پسر خونده، بعد بزرگ میکنن و باور میکنن که این محرم اونهاست. و هر چم شما بگید حکم شرع این نیست، این محرم شما نیست، سخت باور کردن. با اینکه فضای اسلامی است، اما خود چون 15 سال 16 سال این زن این پسر بچه رو همانند فرزند خود پروران، خیال میکنه محرم اوست. یا اون پدر بزرگوار این دختر بچه رو پروران، خیال میکنه محرم اوست. بلی او شناسنامه میگیره، او رو وارث خود قرار میده. الان در نظام اسلامی شما هر چی بخواد بگید به زحمت باور میکنن. البته متشرعانشون خب حساب خاص خود. یه همچی کاری در جاهلیت به طور قوی و غنی بود، پسر خونده را پسر میدونستن و ماننده. با اینکه آیه نازل شد به اینکه شما پدران شما کسانی هستند که شما فرزندان هستید، از اونا به شما تفهم ادعوهم لآبائهم ارسلت. هیچ چاره نبود مگر اینکه وجود مبارک پیغمبر زید را که پسر خونده اون حضرت بود و همسری داشت، حضرت دستور داد که زید از همسرش جدا بشه و وجود مبارک پیغمبر با اون همسر ازدواج بکنه تا معلوم بشه که این عروس او نیست، این زن پسر او نیست، پسر خونده پسر نیست. این رو جز با عمل حضرت حل نمیشد. خب پس بنابراین خصیصه ها، اصل اولی اینه که احکام مشترک است. یک دومی که اگر یه چیزی مختص حضرت بود باید برهان کافی، دلیل کافی داشته باشیم. دو سوم راز و رمزش هم باید مشخص بشه که مبادا کسی خیال بکنه این جزء امتیازات حضرت است که مثلا حضرت میتونه 9 عیال داشته باشه یا میتونه مثلا همسر پسر یا کسی رو وادار بکنه که مثلا همسر طلاق بده بعد ازدواج بکنه، یا با بعد عروس مثلا پسر خوندهش با همسر پسر خوندهش ازدواج بکنه. این جزء امتیازات مادی است. این خیال نشه. اونا که به تعبیر صاحب جوال یک کتاب سنگینی در این زمینه تشکیل دادن برای اینکه به این نکات هم بپردازن که مبادا خیال بشه که اگر حضرت یک کاری کرده این برای یک امتیاز مادی است. خب حالا انشاءالله با بیان کردن نشد، اصرار کردن نشد، آیه نازل شد نشد دیگه، صریح آیه سوره مبارک احزاب دیگه نازل شد اثر نکرد. ادعوهم لآبائهم، اینا فرزندان شما نیستن، از شما دورن، از شما ارث نمیبرن، هیچ اثر نکرد. اون وقت نه، منظور این که بعضی از کارها که آدم مثلا حضرت ابو طلاق بده تا به ازدواج بکنن، این جز مختصات حضرت دیگه. کسی حق نداره به یکی کسی بگه تو همسرت طلاق بده من میخوام با او ازدواج بکنم. اما این دیگه هیچ چاره نبود، یه امر جاهلی بود، به اینا ارث میدادن. الان هم در بعضی از خانواده ها که خیلی از شریعت بهره‌ای ندارن یا مثلا حاضر نیستن، این پسر خونده ها برشون شناسنامه میگیرن، محرم میدونن، ارث میدن. این هست دیگه، استفتاء میکنن، آدم فتوا میده، بعد ببینین عمل هم نمیکنن. گاهی اون چرا که وجود بارک حضرت انجام میداد برای این کار است. اینا خصائصی که برای حضرت ذکر کردن، اگر کسی پایان نامه، رساله، مقاله در این زمینه بخواد بنویسد باید به این راز و رمز اشاره کند که هرگز وجود مبارک حضرت به عنوان یک رهبری که بهره مادی دارد نبود. تمام این خصیصها به امور دینی برمیگردد. خب نه اصلا نه، بعد که با او ازدواج کرد به همین مناسبت بود و تقل لها فی نفسک، اون اصرار حضرت بر ازدواج برای همین بود که جلوی این توهم جاهلی رو بگیره. این هیچ چاره نبود. با این فاوت ادعوهم لآبائهم، اینا رو هر کسی بچه پدر خودشه، بچه مادر خودشه، پسر خونده پسر نیست، دختر خونده دختر نیست. شما شناسنامه میگیرید، محرم میدونید، ارث میدید، خب تو چه معیاری است؟ اونا رو حالا هم ذکر میکنن. نه، حالا اونها رو یکی از خصایص هست که ذکر میکنن. دیگران برای دیگران یک نصیحت حکم موعظه‌ای یا اخیانه اخلاقی است، ولی این بزرگواران میگن برای حضرت حکم فقهی است، یعنی حرام است. ام لا تمدن عینک الی ما تعلم منه ازواج منهم زهره الحیات الدنیا. این جزء همین خصایص هفتادگانه است که روشن کرده به دیگران میگن به این که نگاه نکنید، چشمتون به ثروت دیگری نباشه که خدا ناکرده آن نوشید. اما برای حضرت چون نهی شده است گفتن برای حضرت حرام است. خب مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه به دنبال اون بخشا این فرمایش محقق رو نقل میکنند که فرمود یکی از خصائص اون حضرت که هشتمین خصیصه هست این که تنام و عینه ولا ینام و قلبه. چون حضرت فرمود تنام و عینه ولا ینام و قلبی، چشم من میخوابد ولی قلب من نمیخوابد. متاسفانه صاحب مسالک این رو طرزی معنا کرده است که مرحوم صاحب جواهرم بدونه که اون رو رد کند میگوید غیله، یعنی این حرف گفته شد اون طوری که شهید در مسالک معنا کرده و صاحب جواهرم به عنوان قیله به شهید اسناد داد، این است که وجود مبارک حضرت چشمش میخوابد و قلبش نمیخوابد. چون قلبش نمیخوابد اگر خوابید و بیدار شد احتیاج و وضو ندارد چون وضوش باطل نشده. خب از مرحوم شهید این حرف بعید است. قلب هیچ کس نمیخوابد، همه که چشم بخوابد دادم صدا بزنن و نشنود و چیزی رو نبیند، با بستن چشم نمیبینه، گوش نشنود و مانندان خوابیده و وضو هم باطل میشه و باید وضو بگیره. قلب هیچ کس نمیخوابد. این بیان نورانی حضرت که فرمود تنام و عینی بلا ینام قلبی، خواب قلب خواب چشم نیست، خواب فیزیکی نیست. این هم تمام دعای نورانی روزه اول ماه رمضان این است که و نبهنیم ان نومت الغافلین، غفلت خوابه. فرمود چشم من میخوابد ولی قلب من غافل نیست، میبینه هم در همه حالا. بعضی ها الناس نیامون ازا ماتون تبهو، این بیان نورانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. اکثری مردم خوابن، اکثری مردم خوابن. الناس نیامون ازا ماتون تبهو، هنگام مرگ دفعه هم بیدار میشن. خب این نوم نوم غفلت دیگه، همون دعای روز اول ماه رمضان که نبهنی عن نومت الغافلی این است. و یه بیان نورانی از امیر سلام الله علیه که نامی که برای مردم مصر نوشت، همزمان نامی که برای مالک مرحوم فرمودن، یه نامی هم برای مردم مصر نوشتن. به مردم مصر فرمودن، نه به مسلمان ها و متدینین مصر فرمودن، نگید ما یه رهبری مثل علی داریم. بله دارید. نگید یک استنداری والی مثل مالک داریم. دارید. اما اینا کافی نیست. تا مردم بیدار نباشن دشمن میتازن. من این نامه رو جداگانه برای مردم مصر نوشتن. فرمودن من نامه لا ینام و لم ینام عنهم، ملتی که خواب باشد دشمن که نمیخوابه، که دشمن بیدار میتازه. این نومی که در نامه مارک استمیر هست، این نومی که در بیان نورانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم هست، این نومی که در دعای روز اول ماه رمضان هست، همه من غفلته. خب من قلبم غافل نیست. خب آدم خوابیده چی کار میکنه؟ آدم خوابیده خواب میبینه باقی داره، راقی داره، بوستانی داره. وقتی که بیدار شد میبینه خبری نیست. حضرت فرمود که خیلی ها خیال میکنن چیزایی دارن، اینا مال خودشونه، هنگام مرگ میبینن دستشون خالیه. پس معلوم میشه خواب میدیدن که اینا مال اوناست. الناس نیامون ازا ماتون تبهو، خب یه آدم خوابیده، خواب میبینه که ملکی داره، باغی داره، بوستانی داره، گلستانی داره. صبح که پا شد میبینه خبری نیست. خیلی ها خیال میکنن چیزی دارن، هنگام احتضار من دستشون خالیه. بعضی از بزرگان رو این حدیث خیلی کار کردن. اونا خب راه های دیگه دارن. میگن آدمی که خواب میبینه، خوابیده خواب میبینه، خوابش تعبیر داره دیگه، این همونا که واقع نمیشه که. خیلی ها اون چی که جهان بینی اونهاست دارن خواب، خواب یعنی خواب میبینن، تعبیر دارن. آسمانی که میبینن، زمینی که میبینن، اوضاعی که میبینن، همه اینها تعبیر یا تعبیر دارن. و میبینید این حدیث وقتی به دست یه عارف برسه جور دیگه معنا میکنه، به دست حکیم برسه جور دیگه معنا میکنه، به دست یک فقیه برسه جور دیگه معنا میکنه. همه اینها میتونه درست باشه، اما تعجب این است که مرحوم شهید تو مسالک میگه که پیغمبر میخوابه و وضوش باطل نمیشه، و همین رو هم صاحب جواهر به عنوان غیره نقل میکنن. اون چه کار به این خاک لاینام قلبی چه کار به این دارد؟ قلب من غافل نیست. تو روایات ایمان هم همین آمده که مؤمن تنام عینه ولا ینام قلبه. این جمله هم میتواند به صورت جمله خبریه باشد که بدای اخبار نقل شده، هم میتواند جمله خبریه باشد که بدای انشاء نقل شده. یعنی مؤمن اونی که قلبش نخوابه. تو روایات ایمان ملاحظه کنی، خواص ایمان، درجات ایمان، احکام مؤمن، اوصاف مؤمن، مؤمن تنام عینه ولا ینام قلبه. البته با دو خصوصیت که در بحث قبلی هم اشاره شد، یکی این که همین مقدار فیضی هم که نصیب مؤمن می شود به برکت اهل بیت است، یک، و دومی که فاصله این لا تنامو با اون لا تنامو خیلی است این دو. ولی تو روایات ایمان و مؤمن و خصیص مؤمن است که مؤمن کسی است که تنام و عینه ولا ینام و قلبه. چیکار به بطلان وضو دارد؟ خب این جزء خصائص اون حضرت است. البته به وجود مبارک حضرت در خواب هم که باشه میبینه که ما داریم چیکار بکنیم. این دو تا آیه سوره مبارکه توبه همینه دیگه، قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، که در بخشی مؤمنون هست در حال اون یکی نیست، که مؤمنون تعبیر شده به اهل بیت علیه السلام. اینا چه خواب باشن چه بیدار باشن میدونه که الان ما داریم چی کار میکنیم، داریم چی بحث میکنیم، نیت ما چیه، همه رو میدونن. این معنای لا تنام قلبی است. پس سخن از عدم نوم قلب نوم فیزیکی نیست، نوم متافیزیکی است. و هیچ فرق نداره، رضا فرمود ما همه یکسان دیگیم، در همه ما میبینیم. چون آخر این مربوط به چشم کار فیزیکی است. حالا اگه کسی رفت دستشوی، خب کار فیزیکی است دیگه. این با متحر بودن اینا که منافات ندارد، که اینا متحرن برابر آیه تطهیر. این متحر بودن چه کار دارد به این که اگه دستشون خونابده آلوده است یا رفتن دستشوی باید بشورن؟ این از دون، یعنی دون دون آنه که آدم درباره اینها بحث بکند. اون طهارت به عظمت روح و قداست روح برمیگرده سر جاش محفوظ. خب پس بنابراین چون شهید در مسالک این کم لطفی را کرده و صاحب جواهرم به عنوان قیل بدون رد به او اسناد داده، یه خصیص دیگرم پیدا شده به زعم ناروای این بزرگان، این دو تا بزرگوار. اون خصیصه این است که وضوی حضرت با خواب باطل نمیشه. این هم جز خصائص حضرت است. خیر، این جز خصیصه نیست. وضو باطل میشه یا باطل نمیشه که فضیلت نیست. رفته دستشوی خب وضو میگیره. این اون متحر بودن مربوط به روح از سر جاش محفوظه. این با اینکه نطفه است و آلوده است، بگیم لم تنجس کل جاهلی یتو به انجاسی ها، این مربوط به قداست روح است. بله 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 نه مرموش یه سغرا ممنوع، یعنی نخوابید حضرت؟ ها پس مرموش اگه در خواب بوده خواب روزو رو واصل میکنه، اون به قداست روح برمیگرده، اون به احاطه روح برمیگرده. الان هم که رحلت کردن جواب میدن، اما کسی که گوش کند این ندا کم است، کسی نمیتونه این صدا رو بشنود، اگر نه جواب میدن دیگه. بله میتونن جواب بدن، حالا یا با این زبان یا با زبان دیگر، ولی خواب بودن یعنی اون حرف هر کسی رو هم نمیشیدن، به هر کسی هم جواب نمیدادن. معلوم میشود به این که این به قداست روح وابسته است، لذا به حرف هر کسی نمیشنون، جواب به هر کسی هم جواب نمیدن. خب پس این دو تا مطلب نارواست، که یکی این که منظور قلب نمیخوابد یعنی وضو باطل نمیشود، بعد هم وقت عدت ایزه من خواستهی هم نارواست. نهومی این است که انهو کان یبصر وراءه کما یبصر امامه، همونطوری که جلو رو میبینه پشت سرم میبینه. این البته کاملا به قداست روح، به اشراف روح، به احاطه روح وابسته است، این هیچ محضوری ندارد. مخصوصا بعضی از بزرگان گفتن این در حال نماز این وصف پیش می آمد، همین که حضرت می فرمود الله اکبر می خواست قامت ببنده، این حالت برای اون حضرت در این خصوصیت برای اون حضرت در اون حالت بود. حالا ممکنه در اون حالت شدیدتر و کاغذ قویتر بود. اگر یکی از افراد تو یکی از این صفها منظم نمیستاد، حضرت میفرمود که صف و صفوفا کن. با اینکه روح قبله ایستاده بود، میدید که مثلا کسی در صف دهم یا دوازدهم صفش منظم نیست، میدید. اینا بله ممکن است. ممکن در همه حالات این قدرت دارد، در حالت صلات به نحو اقوا. به معنی تحفظ و احساس فی الحالتین کما تقدم. بعد و ذکر اشیاء و غیر ذلک من خصائصه، این متن محقق است در متن شرایط، یعنی غیر از این 15 خصیصه خصائص دیگری هست. حالا بقیه جزء اضافات مرحوم شهید است در مسالک، که همون مطالب را مرحوم صاحب جواهر اینجا ذکر کردن. اینا را ما ناچار از رو بخونیم. حتی انه افردها بعضهم به تصنیفه فی کتاب زخم، فرمود خصائص حضرت فراوانه. چون شهید محقق در متن شرایع فرمود که خصائص دیگری هم هست. حالا صاحب جواهر وفاقاً اون چه که در مسالک شهید آمده است این عبارت ها رو دارد، که خصائص حضرت فراوان است، به طوری که بعضی ها خصائص حضرت نوشتن یک کتاب زخیمی در آمد. و مرحوم علامه اون طوری که در تذکره آمده، خود صاحب جواهر تذکره رو ندیده، میگه علامه در محکی تذکره اون چه که از تذکره نقل شد بیش از 70 خصیصه بر اون حضرت است. خب بخش قابل توجه از اینها خصائص تفسیری و کلامی است که پربرکته. بالاخره یکی از اون خصائص این است که کان اذا رغب فی نکاح امرأتن فان کانت خلیتن وجب علیها الاجابه و حرم علی غیره خطبتها و ان کانت ذات زوجن وجب علیه طلاقها لینکحها لغزیت زید. خب این که عرض کردم یک کسی بخواد رساله یا مقاله یا پایان نامه نویسه، برای اینکه این به وضع صاحب جواهر مبتلا نشه. خب این ظاهرش اینه که اگه حضرت خواست با یک زنی ازدواج بکنه، اگه این زن مانعی نداشت که حتما باید اجابت بکنه، اگر مانعی داشت شوهر داشت، بر شوهر واجب است که این رو طلاق بده حضرت ببره. خب این درکش آسان نیست همچه کاری. اما لقضیت زید که گفتن اونجا مسئله حل میشه و خود قضیه زید را مرحوم صاحب جواهر باید تحلیل میکردن که در جاهلیت پسر خونده پسر بود، محرم بود، ارث می برد، مثل الان در بخشی از و حضرت با نازل شدن آیه که ادعوهم لآبائهم و هرگز پسر خونده پسر نیست، با این وضع، وضع جاهلیت عوض نشده بود، هیچ چاره نداشت مگر شخصا اقدام بکند. از اون بعد دیگه رسم جاهلی به عقلانیت تبدیل شد. نه تبیین یعنی تبیین فعل نویس، نه تغییر نبی. راز و رمز بادن به شخص مشخص بکنه که چه کار کرده از زد. این طور نیست که این لمصلحتین از مثل بعضی از اصولا در جاهلیت ازدواج با یک قبیله ای اون مشکل عناد قبیله را برطرف میکرد. وگرنه خود حضرت شما نگاه کنید، عایشه است یا یکی از همسران دیگه، میگه من دیدم بستر خالی است و گشتم دیدم که مرتب در حال سجده است. خب اینا رو باید گفت دیگه. برابر این وضعی که اون ذوات قدسی داشتن، آدم خیال میکند که با آدم عادی یکسانن. اینجور نیست. بله اونم حالا حضرت دارن که کتابیه او رو رها کرد و او ایمان آورد و بعد با ازدواج کرد. خب پس بنابراین این چنین نیست که اگر کسی همسر داشت و حضرت به او فرمود همسرت طلاق بده من ازدواج بکنم، جز خصائص نبی باشه. لقضیه زید، قضیه زید اسرار فراوانی رو به همراه داشت. و منها وجوب و انکار المنکر اذا رآه و اظهاره. خب در برابر منکر انسان باید جدا جلوش بگیرد. دیگران ممکنه تقیه بکنن یا فرام بکنن، ولی تقیه بر امام هست، برای پیغمبر که نیست. این چیز مختصات حضرت است. ائمه علیهم السلام تقیه میکردن، اما پیغمبر که نمیتونه تقیه بکنه. این به قسل همول انبیاء و به غیر حق که جمع محلا و الف لام است، یقتلون النبیین به غیر حق که اونم جمع محلا و الف لام است، نشانه همینه دیگه که اهل تقیه نبودن. اینا تنه تقیه نیست. درباره شخص پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم فرمود لا تکلفوا الا نفسک، فرمود احدی روی زمین اگه تو را یاری نکنه تو موظفی کار خودش انجام بدی. این مخصوص پیغمبر دیگه. اینا را با جز خصائص نبی ذکر کرد، لا تکلفوا الا نفسک. خب حالا امام میگه من دستم خالیه تقیه میکنم، بله بر او هم واجب نیست بیش از این، اما پیغمبر که نمیتونه تقیه بکنه که. نه از اون جهت که پیغمبر است جا برای تقیه نیست. فرمون لا تکلفوا الا نفسک. لذا انکار منکر به طور علن بر پیغمبر واجب است، جلوش باید بگیره. و مشاورت و اصحابه فی الامر. خب در قرآن دو تا مشورت هست، یکی در سوره مبارکه آل عمران است، یکم تو سوره شورا. مشورت با مردم یک، مشورت مردم با یک دیگر دو، هر دو در قلمرو به امور مردمی و موضوعات است. چون فرمود و امرهم شورا بینهم، نه امر الله. حکم فقهی احکام شرعی با مشورت حل نمیشه، احکام فقهی رو با جبرئیل از طرف خدا سبحان بیاره. همین این الحکم الا لله. اما تو مسئله مشورت، تو مسئله احکام شرعی، تو مسئله فقهی کسی نمیتونه مشورت بکنه باش دیگر که فکر دیگری داخل باشه. که اگر امر مردم شد ما شهر رو چجوری اداره بکنیم، خیابونا رو چجوری اداره بکنیم، بیمارستان رو چجوری اداره بکنیم، بله این میشه امر الناس. امر الناس شورا بینهم و امرهم شورا بینهم، نه امر الله. در سوره مبارکه آل عمران همود به شاور هم فی الامر، که این امر الف لامش عهد است، یعنی امر الناس. نه در احکام مرد الهی. احکام الهی فرمون لا تحرک به لسان که تعجل به. ما باید بگیم، تو باید بشنوی، بعد بگیم ما ینطق عن الهوى الا هو وحی یوحی. پس امر الله جای مشورت نیست، امر الناس جای مشورت است. بله، اما تصمیم گیری نهایی البته با شماست. خب فرمود و مشاورت و اصحابه فی الامر، که این امر الف لامش عهد عهد است، این امر الناس. خصیصه دیگر و تحریم الخط و شعر علیه، نوشتن بر اون حرام است، حضرت حرام است، شعر گفتن بر اون حضرت حرام است. حالا میدانست یا نمیدانست، بعد این مال اختلاف است، ولی در این حکم فقهی اختلافی نیست که نباید شعر بگوید، نباید خط بنویسد. و تحریم الخط و شعر علیه و این اختلاف فی انه کان یحسنهما ام لا، این مورد اختلاف است که آیا حضرت میدونست یا نمیدونست، ولی اون مورد اختلاف نیست که این حکم شعر گفتن بر حضرت حرام است و خط نوشتن بر حضرت حرام است. و حق این است که این کمالات داشت، البته انجام نمیداد. چون در قرآن در ازل در تاب المبتلون، اگر تو چیز بنویسی، اینا که بهانه دستشونه بهانه میگیرن، میگن اینا خودش نوشته، تو که خط نداری و نمینویسی و امینم هستی و میدونن که امینی، وقتی گفتی نه نمینویسم یعنی نمینویسم، اینا مطمئن میشن. اما اگر نوشته داشته باشی، بنویسی، رساله و کتاب داشته باشی، بگنه نوشته خودشه. لا تخطه بی یمینک و زن در تاب المبتلون. مبتل اینجا متعدی نیست، ابتله یعنی باطل کرد حرف کسی رو مثلا، اما مبتل یعنی آدم باطل رو، باطل گو، اینجوری. خب چرا؟ همون وقت هم کمال بود کسی که منتها خیلی به نقصشون توجه نمی کرده، همون وقت هم دانستن و نوشتن کمال بود. و انهو کان ازا لبس لعمت الحربه یهرم علیه نزعها حتی یلقا عدوه و یقاتل، که این رو از تحریر مرحوم علامه خوندیم. حضرت صدیم لباس رزم پوشید، دیگه تا آخر باید به میدان برود، یا نپوشد یا اگر پوشید دیگه نمیتونه از زره رو از تن در بیاره، باید حتما به میدان برود. البته خصیصه‌ای که حضرت داشت، اینجا من چشمم نخورد این گونه از خصائص. خب ما دیگه از حضرت امیر شجاعتر که نشنیدیم که وجود باره که حضرت امیر فرمود که ما هر وقت دایره جنگ خیلی داغ میشد، تنور جنگ خیلی داغ میشد، ما همین که کنار پیغمبر صلی الله علیه و آله می رفتیم احساس امنیت می کردیم. کنا اذا مر البس لزنا برسول الله. تو جنگ احد، غیر جنگ احد، هر وقت جبهه جنگ داغ می شد، ما همین که نزدیک حضرت می رفتیم مثل که رس به سنگر رسیده بودیم. این عظمت اون حضرت بود، این شهامت و شجاعت اون حضرت. همین حضرت امیر فرمود در جریان جنگ بدر که اولین جنگ ماست، جنگ نابرابرم هست، ما سلاح نداشتیم، نیرو نداشتیم، عده نداشتیم، اون از هر نظر مسلح بودن، وجود باره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم زیر درختی در هم میدان بعد ال الصباح کان یناجی ربه، که گویا اصلا فردا جنگ نیست، همه میلرزیدن. خب دیگه درباره هست تعبیر شهامت و عظمتش حرفی نبود که فبود، همه میلرزن که خب با ما چیکار بکنیم، این همه نیرو از اون طرف آمده، اونا سواره، ما پیاده، اونا شمشیر داره، ما چوب دستی، اونا کباب بخورن، ما به سربازه ما خورما هم نمیداریم نمیدیم. گویا فرمود عزت دارد که گویا اصلا شب جنگ، شب حمله نبود، تا صبح مشغول مناجات بود. و اینا جز خصایص حضرت است. خب به مراتب از علی ابن ابی طالب اشجع بود. کنا از احمر البعث لزنا و رسول ما، ملاز ما بود. خب تو جنگ احد، غیر احد هم همینطور بود. فرمود و ان یمد عینیه الى ما متعله به الناس فمو لا تمد عینه که الى ما متعن و بهی زهرت الحیات دنیا. این چشم بدوزی، این چشم بدوزی، این حرام است. خب لا تمدن عینه که الى ما متعن، و این مضمون است. این نکته هم درش هست. فرمود رسول من، این که من میگم چشم ندوز، برای اینکه اینجا فقط اینجای منطقه سردیه. شما مستحضرید تو منطقه های سرد، اگر درختی سبز بشود و درختی میوه هم در اونجا سبز بشود و شکوفه داشته باشد، همه اینکه این شکوفه یک کمی میخواد باز بشه، سرما زودرس میاد بساطش خاتم میده. فرمود پیامبرا، درخت دنیا برای هیچ کس میوه نمیده، منتها اینو خیال میکنن به میوهش میرسن. فقط شکوفه، شکوفه یعنی شکوفه، زهر و زهره، مثل تمر و تمره، یکی جنس است یکی فرد. این کتاب شریف زهر الربی، نه زهر، زهر الربی یعنی شکوفه بهار، جمعش هم میشه ازهار، فردش میشه زهره، جنسش میشه زهر، مثل تمر و تمره. فرمود پیامبرا، این باغهای سبز که میبینید اینجا سرده، اینجا جایی میوه دادن نیست، میوه جای دیگه است. هیچ کس یعنی هیچ کس. طلبه خیال میکنه بعد مرجع میشه که چی، بعد دستش خالیه، به فلان مقام برسه بعد میبینه دستش خالیه، بعد اینکه رسید میبینه خبری نیست. خبر تا کتاب و سنت است، جای دیگه خبری نیست، بقیه اتلاف عمره. تو همون نماز شب است، تو کنار سجاده است، تو حرم است، تو خبر اینجا هست، جای دیگر خبر نیست. فرمود رسول من، به مردم بگو اینجا سرده، اینجا میوه نمیشه، فقط شکوفه است. نفرمود به ثمار مرد دنیا نگاه نکن، به میوه ها نگاه نکن. لا تمدن عینی که الی ما متعن و بی ازواج منهم زهرت الحیات دنیا، نه ثمرت دنیا. فهمون دنیا فقط جا شکوفه است. از اون سرد آمد این باغ دلاویز، که تا جا گرم کردی گویند خیز. چرا اینجا سرده؟ برای خب منطقه سرسیره. آدم که آمد اینجا نشسته، بعضی مدتی جاش گرم میشه، تا جا گرم شده میگن نوبت دیگری است پاشو. اینجا برای هیچ کس، هیچ کس یعنی هیچ کس میوه نمیده، منتها بر تو حرام است نگاه بکنی، دیگری ممکنه رو نگاه بکنه بره کنار منتظر باشه، ولی تا بخواهد یک کمی نگاه بکنه، سرمای زودرس این منطقه ییلاق فرا میرسه، شکوفه میریزه. شما همتون بالاخره کمومیش آشنایید، تو این منطقه های سرسی دامنه کوک درختی میوه نمیده اصلا. خب و ان یمد عینیه الی ما متع الله به الناس، که زهر الحیات دنیا است. و ابیه له دخول مکه بغیر احرام، چون خصیصه مکه اینه که در تمام کره زمین این خصیصه مال اوست، در تمام دوران سال هیچ کسی حق ندارد وارد سرزمین مکه و حرم بشود. حالا بین حرم و محدود مکه چقدر فرق است، این همه مطلب فقهی دیگه است. وارد محدوده حرم بشود الا محرمن. سر اینکه غیر مسلمان نمیتواند وارد مکه بشه، برای اینکه با احرام بشه، به احرام از او متمشی نیست. ورود غیر مسلمان ممنوع است، برای اینکه او نمیتونه احرام ببنده، بدون احرام که نمیشه رفت. این خصیصه مکه است. حالا یک کسی کار داره، مریض است، ضرورت دارد، میخواد بره جنازه جانباخته خودش پیدا کنه، و حتما باید محرم بشه. اینجا جایی نیست که کسی بدون احرام بتونه وارد مکه، مگر کسانی که هر روز رفت آمد میکنن، مثل این کامیوندارا که روزی چندین بار روزانه رفت آمد میکنن. خب این مال این هست. فقط پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که می تواند بدون احرام وارد محدوده حرم بشه، دیگری حق چیز ندارد. این جز خصایص حضرت است. حالا بقیه ان شاء الله برای فردا. والحمدلله رب العالمین.